أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکشون یکی روشن میکردید اینو خاموش میکردید دیگه خیلی ولی اونو که هوا تغییر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث و تحصیل اونجا رسیدیم قیل ان المتوایفین یجب ان یکونا معین و تقدم و تأخر من باب الموافق و اجیب عن فی کتب الحکما و ان اضافت تقدم و تأخر انما یعرضان فی العقل لجزعین من الزمان و انهما اذا احضرا فی الذهن و لاحظهما العقل به هاتین صفتین حکم به انهما کذالک فی الخارج. خب بحث ما درباره تقدم و تأخر یا وجود متقدم و وجود متأخر بود. اقسام پنجگانه تقدم تأخر رو ذکر کردن جناب ملا صدرا. تقدم و تأخر به زمان، تقدم و تأخر به شرف، تقدم و تأخر به طبع، تقدم و تأخر به رتبه و تقدم و تأخر بالعلیه. این پنجتا رو ایشون ذکر کردن. بعد وارد ملاک تقدم و تأخر شدن که فرمودن مثلا ملاک تقدم تأخر به زمان، زمان است، یعنی امر زمانی ملاک تقدم و تأخر زمانی است. زمان به حسب اجزاش ملاک تقدم تأخر زمانی است. مثلا فرض کن میگیم پدر تقدم زمان به فرزند دارد، این به اعتبار زمانه. زمان هم به حیث اجزاش، یعنی زمانی داریم اجزای متقدم میشه ملاک تقدم پدر، اجزای زمان متأخر میشه ملاک تأخر فرزند. بعد ملاک از کنم تقدم تأخر به شرف و ذکر که فضیلت هاکزا، ملاک تقدم تأخر به رتبه رو هم قرب به مبدع معین ذکر، ملاک تقدم تأخر به طبع اصل وجود بود و ملاک تقدم تأخر به العلیه وجوب. بعد بر اساس این توضیحاتی که داده شد نسبت به تقدم و تأخر اجزاء زمان دو تا اشکال مطرح کرد و جواب داد. اشکال گرفتن که اگر ملاک تقدم و تأخر زمانی اجزاء زمان هست، یعنی تقدم و تأخر اجزاء زمان هست، خب بعد خود تقدم و تأخر اجزاء زمان ملاک تقدم تأخرشون به چیه؟ باید بگید به زمانه. دوباره اون زمان هم اجزایی دارد، تقدم تأخری دارد، ملاک تقدم تأخر اون اجزای زمان هم باز به زمانه، باز برای بار سوم اون زمان اجزایی دارد، تقدم تأخری دارند، ملاک تقدم تأخرشون باز به زمانه و هاکذا تسلسل پیش میاد. که ایشون جواب دادن که تقدم تأخر اجزای زمان به ذاته است دیگه، به وسیله زمان دیگری نیست. بعد اشکال دومی مطرح شد که اجزاء زمان به خاطر اتصالی که دارن از یک سنخن متشابهت الحقیقه هستن. چطور میگید بعضی ها ذاتن تقدم دارن بعضی ذاتن تأخر دارن؟ ایشو توضیح میده که این اشکال به خاطر این بود که حقیقت زمان برای این مستشکل معلوم نشده. حقیقت زمان اتصال یه امر متجدد و متقضی هست، یعنی حقیقت متصلی است که حیثیت نسبت به آینده دارد یا حیثیت نسبت به گذشته دارد. خب حالا اینا دیگه در واقع مباحثی بود که جلسه قبل به تفصیل بحث کردیم، عبارت هم خوندیم دیگه، الان تکراری نیاز نبود. الان وارد بحثان و تحصیلان میشیم. بحثان و تحصیلان دوم به صفحه 60 هست. این بحثان و تحصیلان یه اشکال دیگه است در تزایف تقدم و تأخر. که البته بیشتر این تقدم تأخری رو که محل اشکال قرار داده باز برمیگردونه به اجزای زمان، یعنی اشکال سوم هم به یه معنا برمیگرده به بحث تقدم تأخر زمانی. یه جوابی هم از این اشکال داده میشه. بعد ملا صدرا در تحقیق عرشیان یه جوابی از خودش ذکر میکنه که در واقع گویا اون جواب قبلی که جواب مشهور هست رو قبول نداره، یا به تعبیر دقیق تر میشه گفت جواب ملا صدرا ادق از جوابی است که مشهور نسبت به اشکال سوم گرفته. اشکال سوم این است که گفته شده متضایفین، که حالا بحث تضایف و اقسام تقابل رو انشاءالله در اشراق سوم بعد به تفصیل بحث میکنیم، میگه که متضایفین باید معیت داشته باشن. این کبرای کلی، هر دو امر متضایف معن، مثلا ابوت و بنوت معیت دارن، نمیشه ابوتی باشه بنوتی نباشه یا بنوتی باشه ابوتی نباشه، اینها معیت دارن. البته حالا اینجا من تو پرانتز یک نکته رو عرض بکنم قبل از که وارد صغرا بشم، ما دو نوع اضافه داریم، یک اضافه حقیقی و یک اضافه مشهوری، و از قضا معیت متضایفین شرط هر دو نوع اضافه است، یعنی چه اضافه حقیقی باشد چه اضافه مشهوری باشد. اضافه حقیقی مثل ابوت و بنوت، حقیقتا بین ابوت و بنوت تضایف هست، اما به اعتبار تضایفی که بین ابوت و بنوت هست میگیم بین اب و ابن هم تضایف هست. اب و ابن اضافه مشهوری هن. اضافه حقیقی در واقع بین ابوت و بنوت هست. حالا شما چه اضافه حقیقی بگیرید که ابوت و بنوته، چه اضافه مشهوری بگیرید که اب و ابن است، هر دو شرطشون این است که معیت داشته باشن. یعنی اگر معیت بین متضایفین نباشد در واقع اونا تضایف نیستن. خب پس این کبرای کلی که ان المتضایفین یجب ان یکونا معین، باید متضایفین معیت داشته باشن. صغرای مسئله این است که تقدم و تأخر من باب المضاف، وقتی میگید این دو با هم تقدم و تأخر دارن، یعنی از باب این تقابلشون تقابل تضایف هست، متضایفین هستن. خب نتیجه این کبرا و صغرا که اول کبرا رو ذکر کرد بعد صغرا رو، که حالا ما میتونیم برعکسش کنیم بگیم تقدم و تأخر از باب تضایف است، هر تضایفی معیت دارن، پس تقدم و تأخر معیت دارن، باید معیت داشته باشن، باید هم در کبرا بیاری که در واقع نتیجه تکرار بشه. پس بنابراین باید تقدم و تأخر معیت داشته باشن. خب حالا اشکال چیه؟ خب باشه داشته باشن. اشکال این است که اجزاء زمان که شما میگید تقدم و تأخر دارن، میگید جزء اول زمان تقدم داره بر جزء آخر زمان یا جزء بعدی زمان. خب این اجزاء زمان که تقدم و تأخر دارن، یعنی متصف به تقدم و تأخر می شوند، یک. دوم اینها در واقع از باب متضایفین هم چون تقدم و تأخره، پس بعد نتیجه بگیرید که این جزء اول زمان با جزء دوم زمان معیت باید داشته باشن چون متضایفین هم، و هر متضایفی باید معیت داشته باشه، این جزء متقدم و متأخر زمان که معیت نداره، میگی جزء اول جزء دوم معین ندارم، اول این بیاد بعد جزء بعدی. پس اشکال در واقع برمیگرده به تقدم تأخر اجزای زمان. بله به هر حال باید معیت داشته باشه، معیت خاتم زمانی باشه، مثلا عبوبت و بنوبت معیت زمانی داره، در حالی که جزء اول زمان با جزء دوم اینا معیت زمانی ندارن. جزء اول و جزء دوم جناب ملا صدا میگه در کتب حکما به این اشکال جواب دادن، گفتن که بعد موتن تزایف رو دید، یه وقت متقدم و متأخر تزایفشون ذهنیه، وقت تزایف خارجیه. اگر تزایف خارجیه، معیت هم باید در موطن خارج باشد. اگر تزایف ذهنیه، معیت باید در موطن ذهن باشه. شما نباید دو امر متزایفی که تزایفشون ذهنی است انتظار داشته باشید معیت خارجی داشته باشه. اینو باید معیت ذهنی داشته باشه. متزایفین باید معیت داشته باشن، اما نگفته که حتما هر متزایفی معیتش خارجی است. اگر متزایفین متزایفین ذهنی باشن، باید موطن معیت ذهن باشه نه خارج. پس در اینجا که ما میگیم دو جزء زمان که متزایفن، این تزایفشون تزایف ذهنیه، یعنی اذا احضر فی ذهن و لا حزهما العقل به هاتین صفتین، یعنی وقتی ذهن میاد این دو جزء زمان رو متصف میکنه به تقدم و تأخر، توجه دارید، وقت میگیم اینا تزایف دارن، طبیعتا معیت دارن. بله، بعد ذهن از این حکم ذهنی یه وقت حکم خارجی هم میکنه ها، ولی اصالتا این تقدم و تأخر اجزا زمان مال ذهنه، ذهن داره این حکم رو بار میکنه. پس بنابراین معیت تقدم و تأخر زمانی ذهنی است. چرا؟ چون تزایف زمان متقدم با زمان متأخر ذهنی هست. و باخرم الان در ذهنتون هم زمان متقدم هم زمان متأخر هر دو با همه، پس هم تزایف اجزاء زمان با هم متزایفین هست و هم تقدم تأخر دارن و هم معیت دارن، از اون مشکل حل میشه. این اشکال و جواب جناب ملا صدرا در تحقیق عرشی یه جواب عرشی از این اشکال در واقع سوم میده. سه تا اشکال شد که دو اشکال قبلا گفتیم، اشکال سوم الان در واقع از باب این که این جواب بر قلب او وارد شده است، چون قلب مؤمن است و رحما، این جواب او یافت، خودش یافت. میگه که تقدم و تأخر در اجزاء زمان، دقت کنید بس در امور زمانی نیستن، بس در خود اجزاء زمانه. می‌فرماید تقدم و تأخر در اجزای زمان هیچ منافاتی ندارد که معیت در وجودم داشته باشن. می‌تونیم بگیم هم تقدم و تأخر هم معیته. در واقع مستشکل اشکالش اینه که اگر اجزای زمان تقدم و تأخر داشته باشن که دارند، دیگه نمیتونن معیت داشته باشن. و وقتی معیت نداشتن دیگه نمیتونن متزایفین باشن، چون شرط تزایف معیت است، چه اضافه مشهوری چه اضافه حقیقی. ملا صدر میفرماید اصلا این پیشفرض غلطه. تو خیال کردی اگر دو چیز تقدم تأخر داشتن دیگه معیت ندارن، نمیتونن تقدم تأخر داشته باشن، در این حال معیت هم داشته باشن. اجزاء زمان تقدم و تأخر دارن، در این حال معیت در وجود هم دارن. اصلا تقدم و تأخر اجزاء زمان عین معیت اجزاء زمان در وجود است، عینه، نه اینکه لازمشه. این تقدم و تأخر عین معیته و ما هم گفتیم که متضاعفین باید معیت داشته باشن در برها نحوه وجودشون. خب اینا همینطورن، این متضاعفین و معیت دارن. اما توجه داشته باشید معیتی که اجزاء زمان داره عبارت است از اتصال تجددی اجزاء زمان. به خاطر اینکه وجود زمان یه وجود ضعیفی است، این تعبیر خلاصه رو از ابن سینا، ابن سینا در اداره شفا یه که بعضی وجودا داریم که خیلی ضعیفن، لیزن. من مثال میزنه، میگه مثل وجود هیولا، مثل وجود حرکت، مثل وجود زمان. اینها مرز عدم و وجودات دیگر هستند. البته حالا مثلا وجود هیولا باز ضعیفتر از وجود حرکت و زمانه، ولی وجود حرکت و زمان از وجودات دیگه مثل وجودات مادی ضعیفتره. لذا معیتی که اجزاء زمان و ابعاد زمان دارن، این معیتشون از صنف اتصال تجددی است. این معیتشون به همین اتصالشه. پس بنابراین این سخن که گفتید که معیت ذهنی هست، مجیب که جواب داد معیت ذهنی نه خارجی، نه حرف درستی نیست. از خواست معیت خارجی هم هست، چون تزایف وقتی میگیم معیت در شرطه، هم ذهنی هم خارجی فرق نمی کنه. پس بنابراین تقدم و تأخر اجزاء زمان هم معیت دارن، معیتشون هم خارجی هست، ولی معیت کل شیء به حسب معیت اجزاء زمان به اتصال تجددیش هست. چون سلق زمان این است، وجود زمانی وجود ضعیفی است و کش داره، لیزه، لذا معیتش از این سنخه. شما معیت هر چیزی رو یه سر نباید بدانی. یکی هم در واقع جوابه ایشون در ببینید تعریفشون یکیه، هر دو در واقع زمان رو از سنخ کم متصل دانستن. بله بله دیگه. ولی نکته ای که هست اینه که ملا صدرا وقتی در واقع میرسه به بحث حرکت جوهری، دیگه معتقد خود جوهر حقیقتش همونطور که برای طول و عرض عمق داره، یه حقیقت دیگه هم داره به نام حرکت و زمان که ازش انفکاک ناپذیره. توجه دارید؟ یعنی در واقع این زمان ساحتی از ساحتهای جوهر دیگه به شما میان. یه بحثه ایست که ملاسه در بحثای خودش داره. ولی در این که برای زمان اجزایی میشه براش فرض کرد، اجزایش تقدم تأخر داره، این در اینجا دیگه اختلاف بین ابن سینا و ملا صدرا نیست. میفهم بحث و تحصیل، بحث یعنی اشکال، تحصیل اینجا اتصال تجددیه. بله چه این معیته، این و معیته، اون معیتی که شما تو ذهنتون هست معیت در واقع اینه. من دیگه معیت دارن، متقدم متقدم معیت دارن، اما این معیتی که شما تو ذهنتون هست بله اقسام دیگه از معیت، چون معیت به نحوه وجودش هست. میگونم بحثون و تحصیلون، بحث یعنی اشکال، تحصیل جواب. قیله، قیله در واقع بیان اشکال، بعد اجیبن جوابشون. ان المتضایفین یجب ان یکونا معین، متضایفین باید معیت داشته باشن. این کبرای کلی، حالا چه اضافه حقیقی چه اضافه مشهوری، باید معیت وجودی داشته باشن. زیرا متضایفان، حالا این شروع بعدن میخواییم، امران وجودیان که تصور احد هما مستلزم تصور دیگریست. این کبرا. صغرا چیه؟ میگه و تقدم و تأخر من باب المضاف، تقدم و تأخر از باب مضاف، یعنی داخل در مقوله مضافه. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمتتون یه اضافه حقیقی داره. به تعبیر دیگر خود اصلا اجزاء زمان تقدم و تأخرشون اضافه حقیقی است. البته متقدم و متأخر میشه اضافه مشهوری، دقت کنید، خود تقدم و تأخر میشه اضافه حقیقی، متقدم و متأخر میشه اضافه مشهوری. بعد نتیجه میگیره که تقدم تأخر در عنوان دو امر متضایف باید معیت داشته باشن. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما اجزاء زمان رو براش تقدم تأخر قائل شدی در حالی که معیت ندارن. با این صغرا کبرا جدا نمیاد. و عجیبن جواب میده از این اشکال فی کتب الحکما، میگه جواب داده شده است از این اشکال در کتب حکما. چی جواب دادن؟ گفتن باید موطن تضایف رو دید، متقدم و متأخر زمانی در ذهن تضایف دارن، خب معیتشون هم بر ذهنی باشه. میگه به ان اضافته تقدم و تأخر انما یحروان فی العقل لجز عین من الزمان به انهما اذا احضرا فی الذهن و لاحظهما العقل به هاتین صفتین حکمه به انهما کذالک فی الخارج. میفرماید که اضافه تقدم و تأخر همانا عارض می شود در عقل و ذهن برای دو جزء از زمان. یعنی این که میگیم دو جزء از زمان، این که گفته می شود دو جزء از زمان تقدم و تأخر دارن، این اتصاف دو جزء زمان به تقدم و تأخر فی ذهن است یا فی خارج؟ میگه فی عقل است، فی ذهنه. اضافه تقدم تأخر یعرضانه در عقل مرین دو جزء زمان را. در عقل ما میگیم این متقدم متأخر، خارج که نکردیم این حکم رو. بعد توضیح میده به انهما، هما یعنی این، بله این جزء عین من الزمان، این جزء عین من الزمان الا احضر فی ذهن، وقتی در ذهن دو جزء زمان حضور و ظهور پیدا کردن و لاحظه هما العقل به هاتین صفتین و عقل ملاحظه کردن، ملاحظه کرد این دو جزء زمان را به این دو صفت تقدم و تأخر. یعنی اول شما دو جزء زمان در ذهن حاضر می، بعد دو صفت تقدم تأخر رو بهش میدی، میگی این جزء متقدم این جزء متأخر و حکم به انه ما کذالک فی الخارج، و عقل حکم میکند به این که این دو جزء زمان کذالک است فی الخارج. کذالک است یعنی چی؟ یعنی تقدم و تأخر داره فی الخارج، کذالک یعنی متقدم و متأخر. میگه عقل اول دو جزء زمان رو تو ذهن حاضر کرده، بعد به یکی صفت تقدم به یکی صفت تأخر داده، بعد عقل حکم میکنه که زمان در خارج، اجزاء زمان در خارج تقدم تأخر دارن. در واقع این تقدم تأخر مال ذهنه. خیلی اوقات عقل این کار میکنه، مثلا شما ببینید، خب شما مثلا فرض بکنید ماهیت بنابر این که امر اعتباری است در ذهنه، اما عقل میاد این حکم سرایت میده به خارج، میگه ماهیت در خارج است، ولی به اعتبار وجود، به اعتبار وجود میگه ماهیت در خارج است. یا مثلا بنابر این که علت و معلول و امثال و معقول ثانی فلسفی باشن، اینا منشأ انتزاعش رو خارج و موازی خارجی که ندارن، ولی در خارج میگه آتش علت است. در واقع در ذهن شما آتش و حرارت رو آوردی، بعد به اینا رو با هم مقایسه کردید، به یکی علت دادید به یکی معلول دادید، بعد در خارج این حکم سرایت میدید. یعنی به اعتبار منشأ انتزاع خارجی شما حکم رو به خارج سرایت میدید. یعنی ملاک سرایت حکم از ذهن به خارج معقول ثانی فلسفی بودن اینا هاست، منشأ انتزاع خارجی بودن این است. اگه منشأ انتزاع خارجی نداشت این حکم نمیتونست سرایت بدی. در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم در واقع ما داریم زمان، حالا فرض این زمان در خارج است، در ذهن هم است، اما تقدم تأخر که معقول ثانی فلسفی در خارج دیگه نیست، منشه انتظار داره در خارج. ولی چون منشه انتظار خارجی داره، ذهن و عقل میاد به یه جزء زمان تقدم، به یه جزء دیگه تأخر نسبت میده. بعد وقتی این کار کرد، حکم هم فل خارج کذالک، بعد میگه اجزای زمان در خارج هم تقدم تأخر دارن. پس اعتبار سرایت حکم از ذهن به خارج معقول ثانی فلسفی بودن تقدم و تأخر هم. دیگه بله بله، در واقع اینجا دیگه ما اصالت وجودی هستیم و حیث در واقع زمان هم نحوه وجود خارجی، معیدش هم نحوه وجودش هست. بله. پس ملاحظه فرمید، میفرماید که به انهما یعنی دو جور زمان، اذا احضر فی الذهن، که حاضر شدن در ذهن، و لاحظهما العقل، و عقل این دو تا جزء زمان رو ملاحظه کرد، به هاتین صفتین، به این دو تا صفت تقدم تأخر، و حکم به انهما این دو جزء زمان کذالک، یعنی متقدم متأخر است فی الخارج. پس معیت تقدم و تأخر زمانی در واقع ذهنیه. اشکال نگیرید که آقا تقدم تأخر ذهن معیت ندارن در حالی که متضایفینه. نه عمو جان، این تقدم و تأخر مربوط به اجزای زمان تضایفشون ذهنیه، موتن این تضایف ذهنه، بس معیت هم در ذهنه. چون خواهیم شده شده
زمان این داره هرکسه، هرکسه هم داره تقدم و تأخر کل هستی که یک زمان داره، دو تو زمان در یک بحثیت نداریم که
بله.
از فرصی ما این هرکسه در نظر میگیریم، خود هرکسه هم قسم تقدم
خب بله، ولی ایشون به قول شما وقتی زمان یک زمانه و یک حرکته، دیگه اجزای زمان میشه امر ذهنی، ذهن داره دو تا جزء زمان در خودش احضار میکنه. پس تقدم همین صحبت این جواب مجیب همین رو میگه، میگه در خارج که ما اجزای زمان نداریم، در خارج خارج یک زمانه، این ذهن است که احضر آف ذهن این دو تا جزء زمان رو در ذهن. بله، یعنی در واقع اجزاء زمان ذهنی است، تقدم و تأخرشون ذهنی است، تضایفشون ذهنی است، پس معیتشون هم ذهنی است.
در خارج نیست.
بله در خارج کام، فقط در خارج یک زمان واحد است. تحقیق عرشی، ملا صدر نمیپسنده این جواب مجیب رو و خودش یه جواب عرشی میده، میگه جواب فرشیه، ما جوابمون عرشیه. ان التقدم و تأخر فی اجزاء زمان لا ينافیان معیت و معیت اما فی الوجود، میفرماید که تقدم تأخر در اجزاء زمان منافاتی ندارد معیتشان را در وجود، یعنی منافات نداره ما تقدم تأخر رو با معیت در وجود جمع بکنیم. میتونیم تقدم تأخر زمان رو بپذیریم، معیتش هم بپذیریم، هم در وجود. بل هما عین و معیت هما فی، بلکه این تقدم تأخر دو جزء زمان عین معیت دو جزء زمان است در وجود. اما معیت، معیت تسرمیه، معیت، معیت تعاقبیه، معیت، معیت اتصال تجددیه، که است در واقع معیتی مخصوص زمان. مثلا شما وقتی میگی من مثلا فرضاً علیون مع الحق و الحق مع العلی، این معیتی، معیت خاصیه، توجه دارید؟ یه وقت میگید مثلا من با به همراه دوستم رفتم مسافرت، یه معیتی. یه وقت میگید علیان مع الحق و الحق مع العلی، خب این معیت غیر از اون معیت، یه معیت، معیت احاطی داریم، یه معیت، معیت، معیت از کنم زمانی داریم، یه معیت، معیت مکانی داریم، یه معیت، معیت تسرمی و تجددی داریم، تعاقبی داریم. زمان، اجزاء زمان معیت این معیت تعاقبیه، تسرمیه، تجددیه. بفرمان فالمتضایفان یجب ان یکونا معین فی نحو وجود اما، بل هما متضایفان، به ما هما متضایفان. بفرمان متضایفان باید معیت داشته باشن در نحوی وجودشان، از اون جهت که متضایفانن. اینجا کبرای مسئله رو داره توضیح میده، میگه تو نه تنها صغرا رو نفهمیدی، کبرا رو هم خوب نفهمیدی که اشکال گرفتی. کبرا میگه المتضایفان یجب ان یکونا معین فی نحو وجود هما، به ما هما متضایفان. توجه دارید دو عمل متضایب باید معیت داشته باشن، از اون جهت که متضایبن باید معیت داشته باشن، اما در نحوه وجودشان. بنابراین معیت در زمان رو نباید معیت اجتماعی ببینید. مثلا شما میگید آقا اکسیژن هیدروژن معیت پیدا کردن شد آب، یه معیت اجتماعی است. اما وقتی میگید زمان و مکان چی بخشی؟ زمان متقدم و متأخر معیت دارن، اجزاء متقدم و متأخر زمان معیت دارن، این معیت معیت تعاقبیه به قول حاجی سبزواری در تعلیق اینجا. یه معیت معیت تعاقبیه، نه معیت اجتماعی. ما یه معیت اجتماعی داریم، یه معیت تعاقبی داریم. از کدام مثلا علیان مع الحق و الحق مع علی، اینم نه معیت تعاقبیه نه معیت اجتماعیه، یه قسم سومیه. وقت اقسام دیگه هم میشه ذکر کرد، همونطوری که اقسام تقدم تأخر به استقرا به دست میاد. خب 5 تاشو ملا صدر از مشهور گفت، بعد 2 تاشو که حکمت المشهد، 2 تا دیگه اضافه میکنه، بعدا هم گفته دیگه اقسام دیگه بگن. استقرای معیت هم اقسامش اقسام استقرایی است. شما خیال میکنید معیت همیشه معیت اجتماعی هست؟ مثلا معیت اجتماعی فی زمان، معیت اجتماعی فی مکان. نه خیلی ممکن معیت معیت اجتماعی نباشه، معیت از کنم خدمتون تعاقبی باشد، یا معیت احاطی باشد، یا معیت فقری باشد. یعنی والحق و مع علی با والعلی و مع حق هم با دوتا معیت ها. وقتی حق با علی است معیت اشرافی است، وقتی علی با حق است معیت فقری است. این دو معیته، یعنی اون معیتی که علی با حق دارد که اونو حق با علی نداره، دو نوع معیته. نه نه خب باشه ببینید، این اجتماع، این اجتماع باز یعنی نه دقیقا فرمایید، این اجتماع به معنای ترکیب نیست، نکته اینجاست. یعنی نباید گمان که هر جا معیت ترکیبه، نه اتصال هم یه نوع معیته. مثلا شما وقتی میگی من با دوستم مسافرت رفتم، این دوستم مسافرت یعنی شدید مثل هاش دو او
با هم بودن دیگه، ولی شما
وقتی میگید تعاقب، اصلا تعاقب یعنی اون رفت نه دیگه، دو جزء زمان با همه دیگه، مثل دو تا اتصال، مثل دو تا رفیق که با هم، دو تا رفیق که با هم میرن مسافرت، که اتصال با هم ندارن،
با هم نیستن دیگه.
بله
زمان
آن به آن نیست، فرق داره. نه آن که آره، ولی آن هم تعبیر نکنید، چون آن زمان نیست، آن خارج از زمانه. خود اجزای زمان اتصال تجددی هست. و چرا این می چه دو تا دفعه که اینطوری هستن میگین من
زمان یکی هست، یعنی از ساعت 8 با هم دیگه هستن تا ساعت 12
باشه
ظرفی مشتن.
نه او به من دارم عرض میکنم
وقتی
نه وقتی میگید خداوند با علی است، یعنی زمانن با هم.
نه اون از لحاظ حق بودن حقانیت
بس خواهد توجه کنید. پس معیت باید ببینید به چه حیث وجودی. حرف ملا صدر اینه، فالمتضایفان یجمان یکون و معن فی نحو وجود هما. حرف نوع ملا صدر اینه که نحوه وجود رو توجه کنید. شما ذهنتون از بس با مثلا معیت زمانی هست دیگه همه جا میخوایی معیت زمانی بگیرید.
نه ملا صدر معیت رو
بله. بله اونا معیت زمانی ندارن ولی معیت مثلا حکمی دارن. چش گل داره حیثیت
معیت.
چطور شما تقدم ببینید، چطور تقدم تأخر حاضری 10 قسمش بکنید ولی نواد معیت شد میخواد خیلی از معیت زمان
بگید. این
خیلی سمره، خیلی سمره. بله بعد اجزاء زمان توجه داشته باشید. خیلی اجزاء نمیخواد بگم جزء زمان یه میلیارد سال پیش با الان، نه این دوتا جزء زمان تقدم تأخری که با هم متصله، این دوتا رو داره مقایسه میکنه. حالا دیگه و نحو وجود ابعاد زمان، نحوه وجود ابعاد کبرا رو ذکر کرد، فالمتضایفان یجب ان یکونوا معین فی نحو وجود بما هم متضایفان. این کبرای مسئله صغرا این است، و نحو وجود ابعاد زمان و اتصالها التجددی، نحوه وجود ابعاد یعنی اجزاء زمان عبارت است از اتصال تجددی اجزاء زمان، یعنی اجزاء زمان در عین اتصال متجددن، حدوث تدریجی دارن. پس اجزاء زمان هم تقدم تأخر دارن، هم به جهت اتصالشون معیت دارن. می‌فرماید که ولا یتصور غیره لضعف هذا الوجود، غیر از این نحوه از وجود و اتصال تجددی برای زمان قابل تصور نیست، برای اینکه اصلا وجود زمان یه وجود ضعیفیه، وجودش اصلا سنخ وجود زمان و حرکت وجود سیاله، سنخ وجود زمان سیالیته، سنخ وجود حرکت سیالیته، لیزه ضعف وجودی، ضعف وجود است که از ابن سینا گرفت. و اما الذی حصلوه فلیس فی جدوا، اما آن چیزی که حکما تحصیل کردن، نگو بحثان و تحصیلان، یعنی آن مطالبی رو که حکما جواب دادن در اشکال سوم، میگه این فایده نداره، جواب حکما جواب بیفایده ایست. چرا بیفایده است؟ و ذالکه بیان بیفایده. چرا بیفایده است؟ لأن تضایف کما یوجب المعیف العقل کذالک یوجب کانون متضایفن به حسب نفس الام معین فی الوجود کما لا یخفا. می فرماید معیت ذهنی و خارجیه، توجه دارید، نمیشه بگید که آقا این دوتا متضایفن معیت ذهنی دارم معیت خارجی ندارم. نخیر، زمان هم تضایفش ذهنیه هم خارجی، معیتش هم ذهنی هم خارجی. حکما در واقع چون در ذهنشون معیت فقط معیت اجتماعی بوده، لذا دیدن معیت اجتماعی در خارج نیست، پس گفتن حتما در ذهن. اما اگر معیت تعاقبی هم داشته باشیم و اقسام دیگر معیت، توجه دارید، مثلا فرض بکنید گاهی اوقات مثلا دو تا امام جمعه، ببخشید دو تا امام جماعت مثلا میاد تو محراب، مثلا اینجا دیگه تقدم تأخر بینشون هیچ معیتی هست، اما معیت به اعتبار مبدأ محدود معین، توجه دارید. یا دو تا امام مثلا کنار در وایستادن، معیت در واقع رتبیه، یه وقت تقدم تأخر رتبیه، معیت رتبیه. شما هر جو تقدم تأخر داری باید معیتش هم فرض کنید. تقدم تأخر زمانی عرض کنم معیت زمانی داره. معیت زمانی یعنی چی؟ یعنی معیت اتصال تجددی داره. معیت کل تقدم تأخر به حسبه. می فرماید که بیفایدگی بودن این است که چون تضایف همونطوری که مستلزم معیت هست در حق، همچنین موجب است این مطلب را که متضایفین به حسب نفس هم در وجود معیت داشته باشن. اینجا وجود در واقع منظور خارجه، کما لا یخفا، یعنی تضایف هم معیت ذهنی دارن معیت خارجی دارن. خب حکمتون مشرقیه، حکمتون مشرقیه یعنی یه مطلب جدیدیه، اما ظاهرا از دیگران هم استفاده کرده، ولی دیگرانی که مشهور نیستن، دیگران که مشهور نیستن و مشهور بهش توجه نکرده، ولی ملا صدرا میخواد توجه کنه. یک حکمت اشراقی است، ولی برای دیگران این اشراق و شهود حاصل شده. فعلا میگم حکمت عرشیه اگر مال خودش بود. و آن این است که می‌فرماید غیر از اون اقسام پنجگانه تقدم و تأخری که ذکر کردیم، دو قسم دیگر از تقدم تأخر هم قابل فرض هست، که قسم اول رو از عرفا استفاده کرده، قسم دوم رو از قائلین به اصالت وجود میشه استفاده کرد. تقدم تأخر اولی رو ایشو تعبیر میکنه به تقدم تأخر بالحق، قسم دوم رو میگه تقدم تأخر بالحقیقه، که با اون پنج تا میشه هفت تا تقدم تأخر. بعدم میگه هر یک از این دوتا، یعنی تقدم و تأخر بالحق و تقدم تأخر بالحقیقه، میفرماید اینها هم برهان دارن هم تعریف دارن و در این کتاب مختصریم توی همین بحث رو ذکر کنیم، ولی در جای خود مفصل فقط اینجا توضیح میده تقدم تأخر بالحق و تقدم تأخر بالحقیقه. میفرماید تقدم تأخر بالحق به این اعتباره که ببینید، یعنی میخواد بگید که حق هم متقدم است هم متأخر. خود حق هم. حق هم متقدم است هم متأخر است ذاتاً. به چه اعتبار؟ به اعتبار مباحث هستی شناسی که عرفا در عرفان نظری گفتند. عرفا در عرفان نظری حرفشون اینه که حق یه هویت غیبیه دارد که خب دربارش نمیشه حرف زد، لا اسم الله لا رسم الله لا وصف الله، اما یه تجلی دارد در اسما و تنزلی دارد در اعیان. حق هم خود حق ظهور پیدا میکنه در بله در یعنی خداوند، خود حق ظهور پیدا کرده، چون ماسب الله که عدم محضه. اصلا معنای وحدت وجود که انشاءالله رو بعدا توضیح میدیم معنیش همینه، وحدت وجود یعنی ماسب الله ذاتن عدمن به اعتبار نسبتی که به خدا پیدا میکنن مجازن وجودن، مجازن وجودن، اما این مجاز مجاز عقلی ها نه مجاز ادبی، چون هرچه هست حقه. بعد حق تجلی میکنه، مثل فرض بکنید علمی که معلم به متعلم میده، متعلم نداشت این علمو، معلم این علمو بهش داد، یعنی علمی که رفت در ذهن و قلب متعلم همون علم معلم است، ولی همون از سنخ تجلی رفته نه تجافی، چیزی از بالا کم نمیشه بر مرتبه پایین اضافه بشه، تجلیه نه تجافی، مثل باران نیست که بالاست بالا که باشه قطرات باران بالا باشه پایین نیست، پایین باشه بالا نیست، اما هرچه از علم این معلم است، یعنی هر متعلمی از مثلا 10 تا 20 تا 30 تا استاد استفاده که علم اینا رو گرفته، حالا یه جای خودش اجتهاد میکنه به علم جدید مثل اونو کار نداریم، اما هرچه در این مجموعه مخزن معرفتیش هست از این معلم ها گرفته. این تشبیه. اون چه در عالم ممکنات هست همه تجلی اوش، او افاضه کرده ولی اصلا که تجلی، بنابراین همه عالم میشه اون حقه، همه حقه. اینکه میگن مثلا انا الحق یعنی من تجلی و ظهور اون حقم، همه عالم تجلی حقه، اینم تجلی حقه، اینا همه چی، همه ظهور حقه، ولو هیولا ولو حرکت و زمان که وجود ضعیفی هست. حالا کسی میخواد مثلا مغالطه عرفی درست کنه و بگه خب پس معاذل رو باید به خرم تعبیر حق بگیم، اون دیگه حالا بحثه دیگه میشه جورنالیستی، بله اینم خرم تجلی حق، از قضا تجلی خیلی خوبیست، تجلیست که در تو تجلی نشده این مقام خرم. من اخیرا مطلع شدم خر یه روغنی داره،
روغن خر
معروفه، بله اینایی که کمردرد دارن به کمردردهای شدید که نالشون به فلک میرسه، فلک به دادشون نمیرسه، روغن خر به دادشون میرسه. یعنی روغن رو میزنن اصلا کاملا بعد از یه 10 دقیقه بعدش عرق میکنه، داغ میکنه، کاملا درد آرام میشه. یه به جای اینکه این سوزنای چیز هست میزنن که پوکی استخون میاره، این نه، هیچ ضرری هم نداره، کاملا تسکین کننده است. آره که بله. حالا غیر از این خدماتی که خر داره با بار و امثال زالک بماند، توجه دید بله، همین به بعد همون جایی که درد داره، بله موضعی نه هست، زیاد هست، بله هست اشاره. بله خوبیش اینه این خرایی که تربیت میشن دیگه هورمونی نیستن. بله بله بندی خدایی این قصاب بود، گوشت خر میفروخ، سخت میگرفتن مردم، زود هم گوشتش فروش میرفت. هر نایی میگفتن دیگه پخش شد که این گوشت خوشمزهی داره و خوشپزه، خوشخوراکه و قیمتش هم مناسبه. زود سخت میگه زود 6-7 ماه گوشت خر به مردم فروخت و بعد لو رفت. گرفتنش ترتیب کردن، مغازش رو جریمش کردن. بعد بعضی مردم میگفتن که بابا والله گوشتش خوب بود، جریمش نکن. بله آخر اینا که گوشت خر خوردن، و بعضیا میشناسیم شیر خر خوردن، اما گوشت خر اونایی دیگه بچه‌ها بپرسیم، ولی میگن معروفه، میگن که گوشت لذیذی داره. علی حال خب اینا همه تجلی خداش، این همه نعمتی که در این موجود است،
سمیع بصیر مرید.
بله یالا مثلا چون مثلا خبیر مثلا زشت کریهی هست، پس دیگه نتیجه بگیریم که مثلا بگیم فلان مثلا این توهین داره، نه کل همین حق، همین عالم حق. بله خب ببینید وقتی اینطوری شد طبق این بیان، این اول ما تو این پارادایم حرفو بفهمیم، حالا دلیلی داره نداره، استدلال پذیر نداره، اون بحث دیگه است، چون تو بحث وحدت وجود اینا بحث میشه در تمهید القواعد. و حق میبینید هم متقدمه هم متأخره. حق در مرتبه اسما و صفات متقدمه، در اعیان ثابت متأخره. خود حق هم یعنی چی متقدم متأخره؟ یعنی ظهورش در اینجا متقدم، ظهورش در اونجا متأخره. اینو بهش میگن تقدم تأخر بالحق، که جالب اینه تعبیرش هم این است که این لازم قضاء حتمی هم هست، چون تقدم تأخر لازم یعنی حتما باید ظهور حق در هیولا حتما و قطعا و بتن باید در این مرتبه باشه، و ظهور حق در اسماء و صفات هم چون خود اسماء و صفات هم در یه مرتبه نیستن. مثلا الله که مستجمع جمعی اسما و صفات الهی هست، باز تقدم بر او هو است. قل هو الله هو الله هو متقدم بر الله است، این باز هوه تقدم، یعنی تازه یک هو هست، بعد الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بعد از او اسمای دیگه، تازه بعد تجمیع اینا میشه اسم الله. یعنی خود اسما هم تقدم تأخر دارن و تقدم تأخرشون بالحق است. این یک قسم. قسم دوم تقدم تأخر بالحقیقه است، که ایشون این تقدم تأخر رو به بحث جائل و مجعول میزنه، که شبیه هم بحث تقدم تأخر بالعلیه هست، شبیه اونه ولی تفاوت داره. میگه که جائل و مجعول رو که شما در نظر بگیری، هر یک از اینها یه ذات و ماهیتی دارن و یک وجودی. جائل راحت، جائل و مجعول ممکن مقصودش هست، نه حق تعالی که ماهیت نداره، یه ذاتی دارن، این ماهیتی دارن، شیئیتی دارن به تعبیر ایشون، و یک وجودی. وقت ما میتونیم بگیم شیئیت جائل بر شیئیت مجعول تقدم دارد، به چه اعتبار میگیم؟ به جهت اتصافشون به وجود میگیم. چون وجود جائل مقدم بر وجود مجعول هست، میتونیم بگیم شیئیت جائل تقدم داره بر شیئیت مجعول به اعتبار اتصافی که این دوتا به وجود داره. تقدم هم تأخر به ذات ها، خواهر این تقدم به ذات به شکل تقدم به طبع یا تقدم به لیلیه، تقدم به طبع یعنی تقدم علت ناقصه بر معلوم، تقدم به لیلیه تقدم علت تامه بر معلوم، کدومه؟ هر دو. تقدم بالحقیقه تقدم به ذاته، حالا ممکنه از یه جهت مصداق تقدم به طب باشه یا مثال دیگه‌اش تقدم با مصداق تقدم به علیه باشه. و در تقدم بالحقیقه بحث در این است که شیئیت جائل بر شیئیت مجعول به اعتبار اتصافشون به وجود تقدم داره. به تعبیر دیگر تقدم نفس وجود بر نفس وجود، یعنی اون تقدم شیئیت هم به اعتبار تقدم تأخر وجوده. پس میتونیم بگیم تقدم بالحقیقه تقدم وجود است بر وجود، یا بگیم تقدم شیئیت است بر شیئیت به اعتبار وجود. بعدش البته یه بحثی هم ذکر میکنه، خب وجود که تقدم بر ماهیت داره چی؟ چون الان سه فرض دیگه، یه فرض تقدم شیئیه علی شیئیه، یعنی تقدم الماهیه علی الماهیه، این یکی که به اعتبار وجود میشه چی؟ تقدم بالحقیقه. دو، تقدم الوجود علی الوجود، اینم شد بالحقیقه. اما تقدم الوجود علی الماهیه چی؟ این قسم چه نوع تقدمی است؟ ایشون میگه در واقع مرجع این تقدم الوجود بر ماهیت این است که الوجود موجود به ذات و الماهیت به عرض وجود موجودتون. توجه دارید؟ یعنی در واقع مثل تقدم شخص بر سایشه. نه مصداق تقدم تأخر اینجا ذکر نکرده، ولی شاید داره این باشه که اینم بشه مثلا به تقدم به حقیقت جوری برگرده، ولی نبوده ملا صدا اینجا ساکته بحثه. روایتو بخونیم، حکمت المشرقیه انها هنا نحوین آخرین چون آخر نای ممکن بعدا یه فاز بعدی هم بیاد، از نحوین آخرین من اقسام تقدم و تأخر سوى الخمسة المشهورة لم يؤثر عليهما القوم لغاية دقتهما و لطافتهما. می‌فرماید که در اینجا دو نحوه دیگر، دو قسم دیگری از اقسام وجود هست، ببخشید از اقسام تقدم تأخر هست، غیر از پنج قسم مشهوری که گفته شد، که بر این دو قسم دیگر از تقدم و تأخر قوم یعنی مشهور لم یا اثر اطلاع پیدا نکردن. ببین نمیگه بعدم میگه به خاطر غایت دقت و لطافت این دو تا قسم تقدم تأخر حکما بهش نرسن، اما نگفت که مال منه ها. بله شهر منظومه که بعد از ملا صدر هست، بله بعد از ملا صدر دیگه همه آوردن نقد کردن، اما این که البته غیر از اینم تقدم مثلا میرداماد تقدم تأخر دهری داره، اون قسم دیگه است، رفتی بینید که ایشون فکر نکردید. همونطوری که ما اجزاء زمان تقدم تأخر دارن، بین عالم ماده و عالم ملک ملکوت، یعنی در واقع عالم ملکوت و ملک تقدم تأخر دهری دارن. توجه دارید؟ یک که زمان فرض کردن که در، یعنی ظرف زمانی فرض کردن تعبیر دقیق ظرف دهری فرض کردم بر عالم ملک، تقدم دهری داره بده. سرمدم هست که مربوط به دیگه عالم بالاتر، یعنی عالم مثال نسبت به عالم ماده و عالم عقل نسبت به عالم مثال. میفرماید که احد و ما تقدم بالحق و الاخر تقدم بالحقیقه. خب اینا رو یادم بعد باقی افرادی حالا اگر ثمره ای داشته باشه، البته بلاز ثمره تاریخی شاید، که ببینه مثلا اصلا این اصطلاح تقدم تعقل بالحق رو یا بالحقیقه رو کی به کار برده. اصل محتواش رو معلومه در آثار عرفا هست، ولی اصطلاح تقدم تعقل بالحق رو کی به کار برده، اینو خود یادم باید بگرده جستجو کنه حالا اگر سمری. البته حالا من این نکته رو عرض کنم خدمتون، اینجا بحث تاریخ ذکر شد. ببینید قطعا هر دانشی و خوب نگاه تاریخی بهش کرد خیلی خوبه، خیلی لازم. اما تاریخ، تاریخ علم توجه داشته باشید دو کاربرد داره. یک کاربردشو شاید برای قصه گویی بد نباشه، اما یک کاربردش خیلی لازمه، تمدن سازه. یک کاربرد تاریخ اینه که بگیم مثلا اولین بار این اصطلاحی آقا به کار برد، بعد این کار کرد، بعد اینجور اینجور اینجور. من یه وقتی یه دست علیتی داشتم برای مؤسسه امام خمینی ارشد، بحث علیت بود، اومدم علیت رو تاریخی بحث کردم، از کندی شروع کردم، کندی چی میگه، فارابی چی میگه، بالسینا چی میگه، همینطور به ترتیب تا حتی اشاعر مثلا فخر رازی و غزالی، فخر رازی معتزه، اینا رو هم گفتم، هم فلاسفه متکل. خب گفتم اطلاعات خوبی پیدا میکنی که خب چی بوده این، چه تطوری پیدا کرده. من توجه داری یه سیر تاریخی بس دست آدم میاد. این نگاه تاریخی رو خدا رحمت کنه آقای مطهری هم بهش توجه داشت، و البته حالا در حد اطلاعات که در اختیاریشون بود، حالا خیلی جایی کار داره. مثلا بس این اصالت وجود، اصالت ماهیت، امثال ذالک که قبلا مشا گفته اشراق در این حد کلی، اما اینکه بخواد دادم جدی پیش بره خب خیلی کار جدی و اساسی. این یک کار تاریخی است که در تاریخ علم، حالا اختصاص فلسفه هم ندارم، مثلا در بحث‌های علوم طبیعی هم همینطور، اولین بار این بحث حرکت و زمان در طبیعت، مثلا ارسطو گفت بعد کی گفت، بعد ابن هیثم چیکار کرد و همینطوری آدم. اما کار کرد، یعنی فعالیت تاریخ علم، فعالیت دیگری که من به تاریخ علمی اینه که آدم بیاد مسائل رو به اعتبار حوادث علمی و اجتماعی توضیح بده که چه پدیده اتفاق افتاد، که آره چه سؤالی و چه حادثه اجتماعی در پیدا کرد که فیلسوفان، عالمان اومدن این مسئله رو طرح کردن، یعنی بحث رو اضافه کردن، این تطور رو ایجاد کردن. یعنی ارتباط حوادث با مختلف، مثلا حالا من یه مثال براتون بزنم. فارابی یه کتابی داره به نام آراء و اهل المدینه الفاضله که بحثای سیاسی و سیاسی است. یه کتاب دیگه داره به نام الجمع بین رأی الحکیمین. در الجمع بین رأی الحکیمین تلاش کرده بین افلاطون و ارسطو جمع کنه، بگه آی دوتا با هم دعوا ندارن. در آرا اهل مدینه الفاضله تلاش کرده بین شریعت و حج فلسفه جمع بکنه در حوزه اندیشه سیاسی، حوزه فلسفه سیاسی دقیقا. خب ما یه وقت میایم اینو تاریخی بحث میکنیم، اینو اولین بار این جمع و فارابی ذکر، بعد بوعلی این کار کرد، بعد چه کرد، بعد چه. ما یه وقت نه از این حیث اجتماعی بررسیش میکنیم که چه اتفاقی افتاد که فارابی این کار کرد. فارابی توی عصری زندگی میکرد که یه عده طرفدار زمان فارابیان، یه عده طرفدار ارسطو بودن از فلاسفه، یه عده طرفدار افلاطون بودن. اینا با هم گرفتار یک نزاع جدی علمی بینشون بود. از طرفی یه عده طرفدار فلسفه بودن، حکمت بودن، یه عده طرفدار شریعت بودن. فارابی اومد که بابا چه دعوا میکنید؟ بابا اینا با قابل جمع حرفاشون، اینا با قابل جمع. در واقع میخواد یک معضلی از معضلات زمان خودش رو حل کنه. توجه داری؟ حالا الان گاهی خود مثلا دیدم افرادی میان از جنبه رأی حکیمی رو میگن آقا ببین چه جمعی کرده که اصلا افلاطون و ارسطو اینجا بوده قبول نمی کنه. او با این جمع میخواد مشکل عصر خودش رو حل کنه. مثل این که الان ما داریم در حوزه فلسفه علوم انسانی کار میکنیم. خب حالا مثلا 500 سال دیگه 1000 سال دیگه میان این فلسفه رو بررسی میکنن دیگه. مثلا میگن آقا فرض کنید اولین بار فلسفه علوم انسانی این موقع مطرح شد، بعد این اومد اضافه کرد چی. اما توجه نکنن که بابا ما در این زمان یه مسئله رو به رو بودیم به نام علم سکولار، علم دینی. این مسئله باعث شد فلسفه علوم انسانی شکل پیدا کنه. توجه داری؟ به این معنا هر فلسفه پاسخگوی عصر خودش هست. این معنیش نیست که مسائل فلسفی اختصاص به زمان خاصی داره، نه. هر فلسفه مثلا اینو من تو کتاب فلسفه اسلامی توضیح دادم. یعنی فلسفه ملا صدرا نمیتونه نیاز امروز ما رو برآورده کنه. قطعا از ملا صدرا در رفع نیاز امروز باید استفاده کرد.
اما کافی نیست.
چون ملا صدرا در زمان خودش با یه پرسشایی روبروست. ما الان با پرسش‌های دیگه فلسفی روبرو هستیم. لذا گاهی خود اصلا اون پرسش الان مطرح نیست. نیاز نیست. حالا اگر میخوایم تاریخ علم بگیم خوبه بگیم. اما اگر میخوایم به نیاز امروز بپردازیم باید فلسفه رو یه پالایشش بدیم. بعضی بحثاشو حس کنیم. این نیاز امروز ما نیست. نیاز امروز ما نیست یعنی ولو به لحاظ مبانی هم مثلا بحث تقدم و تأخر نیاز امروز و دیروز و فردا نیست، اما به معنی مبنا نیازه. اصل علیت به معنی مبنا نیازه. توجه دارید؟ اما بعضی بحثو مثل بحث اصول فقه واقعا نیاز فقهی ما رو الان تحمیل نمی کنه. خب چه وقت رو صرف این بحثا بکنیم؟ بریم سراغ بحث مثلا در اصول، بحث مصلحت، بحث مقاصد الشریعه، بحثای خیلی مهم نیاز امروزه. بحث از کدام حیله های شرعی از بحث مهم امروزه. این تو اصول اصلا بحث نمیشه. اینه که الان نیاز اولویت در بحث مسئله دیگه از اولویت های واقعا جامعه ماست. بحث مقاصد و شیخ اولویت های جامعه ماست. اینا در اصول بحث نمیشه. بحث زد مثلا بحث میشه، مقدمه واجب بحث میشه. توجه دارید؟ حالا مقدمه واجب باز یه ضرورتی داره، اما بحث زد واقعا چه ضرورتی داره؟ و خیلی از بحث دیگری که هست که واقعا اولویت لااقل اول ما نیست. از بعضی از این مباحث هست که بعد ما ببینیم چه نیازی وجود داشته که این مسئله فلسفی شکل گرفته. اگر با این نگاه ما به فلسفه توجه بکنیم، فلسفه بالندگی خاصی پیدا میکنه. وقت میبینید کاملا نیازه امروز جواب میده. الان مثلا ما در این رشته علوم انسانی که میریم برای جلساتی که دعوت میکنن، خب استادای علوم انسانی هستن، خیلیشون هم واقعا فرهیخته هستن در رشته خودشون و میگن خب حالا ما فهمیدیم که این نظریه های علوم انسانی مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی است. خب حالا بسم الله شما به ما بگو چه مبانی فلسفی اینجا بگیم که بعد به تولید علوم انسانی اسلامی برسیم. دیدی از مخالفه چیکار نشده؟ یعنی اینجاست که دیادم باید بشینه یه فلسفه علوم انسانی، نه فلسفه علوم انسانی، نه معنای نگاه درجه دو به علوم انسانی، نه منظورم فلسفت الانسان، فلسفت الاجتماع، علوم فلسفه های مضاف به امور درجه یک، اینا کار بشه که بگید آقا این بحثات بگید دستتون بعد اینم روش شناسی تو برید. اگر این انجام شد، این یه فلسفه نویست، البته از انصار مولا صدرا. البته نه این که مثلا بیاییم خدمت رو عرض کنم مثل این آقای افروغ مثلا بیاییم یه رئالیسم انتقادی رو از باسکار بگیریم، بعد بگیم خواهی نمیه بچسبونیم مثلا به منابع معرفتی چارگانی که مولا صدرا گفته، این مفتنی به حکمت متعالی چیزی بخواهی نجد بجقی درست کنیم راجعه بگیم، نه اونم گره رو باز نمی کنه راجعه فرمونیم. یا مثلا فرض کنید آقای کچویان مثلا اومده توی این بحثا از امثال کهن و فایرابند و اینا تأثیر پذیرفتن، بعد میخوان یه ارتباطی دارن به حکمت متعالی مولا صدرا راجعه. یا مثلا این آقای کیه تو اصفهان، این خیلی کتاب هم زیاده آره ایشون تازاده ایشون مثلا میاد مثلا هایدگر رو با حکمت متعالی مواجه کرد، چه ارتباطی داره؟ ما دسوری های خدا رحمت یاستایی داشتیم خدمتشون معقول میخونیم در دسوری، هم خیلی ملایی بود هم در معقول هم در منقول، متبر هم دقت خدمتش رو خوندیم، متبر خب صد به صدش واژه های پیچیده، خیلی پیچیده، خیلی کتاب سختی متبر. ایشون اصلا بدون این که کتاب لغتی رو باز کنم که باز میتونه درس میداد، هیچ پیش مطالعه هم نمی کردم، ذهن فوق العاده ای داشت خدا رحمتش کنه. خب اون بیشتر قبل از انقلاب و اول انقلاب با منبر معاششون دیگه تأمین میشد، هر اون جایگاه چیز خیلی نداشت، خیلی به ما علاقه داشت. خیلی یه وقت یه مجلسی منبر داشت، بعدش مجلس دوست ما بود که شهید شده بود، پدرش دعوت کرده بود، از ما هم دعوت کرده رفتیم که بعد از ایشون مثلا ما هم منبری بریم. مجلس بچه های جنگ بودن، ایشون منبر شروع کرد بحثای فلسفی و بحثای منطقی و عقلی رو مطرح کردن، از منبر آمد پایین، روزی خوند اومد پایین و کنار ما هم نشست. گفتم استاد این بحثا اینا خب چیزی حالشون نمیشه این بحثای شما. بعد اون لحجه دسوری گفت که من موسی هنو قصه کردم، موسی تو قصه کردم. خیلی به ما عجیب علاقه داشت، این اگر من یه روز تب میکردم مثلا نمیرفتم درس ایشون، میاد در مغازه عبابی میگفت که عبدالحسین چون نیومد اینطور بود خدا رحمه. بعد بعضی سر درس از ایشون یک سوال بی رفتی میپرسیدن، این رفتی رو چه نه، ایشون با اون لحجه دسولی میگفت شبت و مختبیله و گندی، شبت یعنی شیوید، مختبیله میختبیله است، گندی یعنی پاشنه، چه رفتی داره شیوید و میختبیله و پاشنه چه ارتباط با هم داره؟ حالا بعضی از این آقایون هایدگر رو با ملا صدرا میخوان مرتبط کنن، گفتش مرحوم والد ما خالد رب نیست بره. خب بابا چون هایدگر اصلا چه فازی داره با ملا صدرا؟ حالا چون ای گفته وجود وجود نه موجود وجود، بابا این وجود او چه رفتی وجود دازاینه او چه رفتی بیتره نوجه داری؟ یا مثلا عرض کردم آقای افروغ باسکار رو مثلا میاد در مولا صدرا، آقای بندم که به این مولا صدرای بیچاره رو هم هایدگریش میکنن هم نمیدونم و انواع نجاسات خلاصه خرافاتش میکنن، تا توجه داری؟ نه تو هنر کن، بیا از این مولا صدرا یه مبنای علوم انسانی تولید کن که بعد به درد امروز هم بخوره و امثال مولا صدرا، نمیخوام بگم فقط مولا صدرا، توجه ده. نه این که یه ذره قرقاتش کنیم، هیچ. ببینید این مثل اینایی که همه مشکلات رو در طرح هگل میدونستن یه زمانی، مثلا خدا رو عنایت و اگه هگل بیاد توی رو همه مشکلات حله، فروغی میگو اگه دکارت بیاد توی رو همه مشکلات حله. حالا یه نسلی پیدا شده دیگه نمیگن دکارت هایدگر، میگن نه هایدگر مولا صدرا، باسکار مولا صدرا، نمیدن فایرابند مولا صدرا. توجه داری؟ نمیدونن، یعنی واقعا هم نه، یعنی حالا من البته چون حوزه تخصصم مولا صدرا هست، فلسفه غرب هم ادعا نمی کنم متخصصم، اما اطلاعاتی دارم به هر حال در حد چند دور تاریخ فلسفه غرب و درس دادن و در این حد. واقعش وقتی این آقایونو میبینم نه تنها مولا صدرا رو، حتی اون فیلسوف غربی رو هم نفهمیدم. من ادعا نمی کنم هایدگر رو فهمیدم. هایدگر کسی بخواد خوب بفهمه واقعا باید 10 سال کار کنه. 10 سال کار میخواد. اما واقعا نفهمیدم. اصلا نمیدونن هایدگر متقدمی از متأخری است. چرا میگی؟
چرا
اگه نگی میفهمم اینطوری بود. خب بله همین. نه اینا خب آخه یه وقتی ما یه جلسه برای 600 گرفته بودن، همایش برای 600 بود. آقای مصبا اومد درباره منطقه تا فراق 600 صحبت کنه. بعد ایشون گفت که من واقعش نفهمیدم 600 چی میخواد بگه. بعد اگر اینو میخواد بگه این اشکالو داره، اگر اینو میخواد بگه. بعد یه دوتا عرب که من نشسته بودن، یکی به دیگری به عربی گفت که خب تو نفهمیدی چون من حرف میزنی بلند. بعد من بهش گفتم که این نفهمیدن تو از 100 تا فهمیدن تو بعد بالاتر ها، تو نالی نمیشه که این وقتی نفهمیدن نمیفهمی که توجه دارید. نه من واقعا ادعا نمی کنم های دیگر شناسم، ولی میدونم های دیگر متقدم متأخری هست. میدونم فرق های دیگر متقدم و متأخر چیه. توجه دارید. هرمنوتیک های دیگر رو میدونم چی هست. اما خب یک کسی های دیگر رو کامل بخواد بفهم واقعا 10 سال باید کار کنه. کار شبانه روزی باید بکنه. اونقدر هم تفسیرهای مختلف های دیگر هست که الان در مثلا هایدگر آلمانی داریم، هایدگر فرانسوی داریم، هایدگر انگلیسی داریم، هایدگر آمریکایی داریم، هایدگر ایران. یعنی به تعداد کشورها بلکه گویا به تعداد بعضی آدما تفسیر از هایدگره. چون برای خود آدم ایشون سخنویس بوده، آلمانی هم خودش اصولاً سخنویسن. لذا واقعش من الان اگر از من سوال کنی یه هایدگر شناس در ایران سوال بده میگم نه. ولی من هایدگر شناس نیستم. ولی یه هایدگر شناس هم تو ایران زرا مند.
ابدا
باشن واقعا های دیگه رو نشناختم. کجا شناختن های دیگه رو؟ خیلی پیچیده است های دیگه، چون هیچ کدوم از اینا همی که عرض کردم واقعا ننشستن 10 سال های دیگه کار کنن. ننشستن های دیگه کار اساسی جدی میطلبه. علای حالم برازم این نکته است که ما باید بتونیم از این فلسفه یه قدمایی رو برداریم. قطعا اگر ملا صدرا بود این کارو میکرد، چون ملا صدرا فیلسوف زمان خودش بود، فیلسوف زمان خودش قطعا بود. حالا ما با همین میراث علمی فلسفی خودمون بیم قدم جلو بریم، کارو ببینیم چه گره‌هایی میتونیم باز کنیم. نه اون بعضی مباحثش بعد همینطوره. مثلا الان چرا جلد 4 و 5 اسفارت اوضاع نمیخونن؟ چون آقا مسئله ما نیست، برای همین کنایز گذاشتن. تجده من عرضم اینه، حتی بعضی مباحث دیگر هم باید یه پالایشی کرد به ناظر به. حالا ببینید یه وقتا هم شما یه فلسفه نیاز دارید برای فلسفه دین، یعنی مشکلات همین دین پژوهی رو حل کنید. یه وقتی فلسفه نیاز دارید برای اینکه مشکلات علم انسانی رو حل کنید. اینا میتونه متفاوت باشه، مشترکاتی هم داشته باشه.
بحث
حالا اون بحث سبک آموزش بحث دیگه است، ولی
کل این فلسفه بر اساس این مبنا
درست
بر اساس این مبنا رفتیم شما بشوریم مشکل هستی رو حل کنیم. این مسئله اصلی شما وجوده، وقتی شما همه انرژی بشید وجود بقیه مواستان
خب نه ببینید مشکل اینجاست.
نه
فلسفه غرب، فلسفه غرب ببینید به قول هایدگر میگه این اومده همش وقتش رو صرف موجود کرده، توجه دارید؟ خب شما تا حقیقت وجود رو نشناسید نمیتونید موجود رو بشناسید. حالا او وجود هایدگر با وجود مولانا صدرا تفاوت داره، ولی به هر حال شما همش میخواهید درباره این موجودات حرف بزنید ولی حقیقت وجود برات روشن نشه. این شناخت شما
اشتباهی از اینجا که شما اومدن سر حقیقت وجود خودتون گفتن آقا این قابل حل نیست.
نه نگفتن، نه 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 نگفتن که قابل شناخت، اصلا گفتن ببینید کم کم آمده اینو گذاشتن کنار، گفتم نه که گفتن قابل شناخت.
حالا میخوام بگم که ما قابل شناخت مثلا اینجاست مالک
نیست اینو حلش کنیم. بله دیگه این همه با شما ببینید همین مسئله وجود اگر ملا صدرا واقعا کاوش نمی کرد الان بحث زمان حل می شد. الان حل نشد. الان یک کسی حالا یک کسی بیاد، یک کسی بیاد این بحث زمان ملا صدرا رو، من خودم خیلی تلاش کردم موفق نشدم که حل فیزیک رو جمع بکنم. خیلی تلاش کردیم با چندین نفر از استادان فیزیکی که ذوق فلسفی داشتن، ولی از بس اینا تو دانشگاه ها درس میدن دیگه وقت سرخوروندن ندارن، از بس تدریس دارن، مشغله های کاری دارن دیگه، اینو دغدغه این بحث علمی رو ندارن. یک کسی بیاد الان همین زمان ملا صدرا رو بیاد پیوندش بزنه با همین بحث های زمان در فیزیک، بکار میشه حتی هم حرفای نوزایده میشه، چون زمان و حرکتی که در فیزیک مطرحه مبتنی بر یک فلسفه هست.
یه راهن دارم من سوال من اینه که شما هر من رفتی میدید نوازی مطرحه 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 مواسط مطرحه شنمایی رو بنیسیم. ما الان دردی که با قرم داریم حالا چه فلسفی چیزی میشه سر من با قرم شنماییه
خواهش کردم. آره این همون کاریست که باید ماها دیگه انجام بدیم. این دیگه اشکال از ملا صدرا نیست که چرا نیامده فلسفه علوم انسانی بنویسه، مسئله این نبوده. نه چه ببینید مگر دغدغه کانت علوم انسانی بوده؟ منم دارم میگم فیلتر بزن تا برسه. برای آیه پیاژه که در از فلسفه کانت در نظریه رشد استفاده میکنه، او چطور تونسته استفاده کنه؟ چرا ما نمیتونیم استفاده کنیم؟ آقای مثلا مازلو بر اساس اگزیستانسیالیسم یا طبقه بندی نیازها رو ذکر میکنه، شما نمیتونید بر اساس فلسفه اسلامی طبقه بندی نیازها رو ذکر کنید؟ بله؟ نه لازم نیست 500 سال باشه. خدا رحمت کنه شهید شهریاری چند سال وقت گذاشت کار کرد، 35 سال تو هسته ما رو جلو انداخت. ما قبل از فعالیتشون از اروپا 40 سال عقب بودیم، الان 5 سال عقبیم. چطور شهید شهریاری تونست تو حوزه انرژی تو بحث هسته‌ای ما رو جهشی 35 سال جلو بره؟ مرحوم آقای شهید آشتیانی، کاظمی آشتیانی، تونست ما رو سریع جز 5-6 کشور جهان بکنه تو بحث سلاح بنیادی. اما تو بحث های علوم انسانی 500 سال باید صبر کنیم. بله البته اگر بخوریم بخوابیم و خلاص روغن خر به استعمال بکنیم بله ممکنه 500 سال دیگه هم خبری نشه. اما اگر خدمت شما عرض کنم واقعا افرادی بشینن کار کنن، دغدغه داشته باشن، وقت بذارن و اینا، چرا نتونید؟ واقعا دنیا تشنه است، تشنه شنیدن همین بحثا هست. یه همایشی سال گذشته بود در مالزی ما رفته بودیم، خب 78 دانشمند از سراسر جهان اومده بودن اونجا. من اومدم این همین الگوی حکمی اجتهادی رو تازه مثلا سال گذشته تا الانم خیلی تکامل پیدا کرده، خیلی پخته تر و سخته تر شده، کاربردی شده. ما اون موقع اومدی یه الگوی حکمی اجتهادی رو اونجا ارائه کردیم، توجه دارید اونقدر اینا اظهار علاقه کردن، دنبال گرفتن، ایمیل فرستادن، توجه دارید چقدر بگی که آما میتونیم تو مسیحیت هم اینو پیاده کنیم، آ تو هندویز هم میتونیم اینو پیاده کنیم. دانشمندان قوی بودن در فیزیک، در شیمی، در زیستشناسی، در علوم انسانی. شما اگر حرف بشینید تحمل کنید، حرف نو بزنید، چرا دنیا تشنه است، علاقه منده. حالا با همه این برخوردهایی که علی ایران دارن ها، یعنی هزاران فیلم اینا علی ایران ساختن که ایرانی ها رو تروریست وحشیه فلا. کمین اینایی که اومده بودن اجلاس غیر متعهد ها میگفتن که ما فکر نمی کردیم زنده از ایران برگردیم. اونقدر تبلیغ علی ایران، این آدم خورن مثلا. میخوام میگم با این همه تبلیغات واقعا تشنه. تو خود همین کشور خودمون، تو همین دانشگاه ها، یه زمانی بحث تحول علوم انسانی مطرح میشد، هو میکردن. الان خیلی میگن آقا بگید چیکار کنی، خیلی فرنگ سازی شده، خیلی زمینه آماده شده. ولی خب باید این همت ماست. حکمت مشرقی هم انها هنا نحوه این آخره من اقسام تقدم و تقاسه و خمسه مشهوره لم یؤثر علیه ما القوم لغایت دقت ما و لطافت ما. احد ما التقدم بالحق و الاخر التقدم بالحقیقه. می فرماید که یکی تقدم بالحق از این دو نحو، یکی تقدم بالحقیقه است. ولی کل من هذین برهان و حد یحوجان الى کلام مفصل لا یلیق به هذا المختصر ایراده. میگه برای هر یک از این دو تقدم بالحق و بالحقیقه هم برهان است هم تعریف است، که تعریف و برهانش احتیاج داره به کلام مفصلی که این مختصر خلاصه با این مختصر نمیتونیم این مطالب رو بیان کنیم و واردشون بشیم. و نحن نشیر الی الاول، الان اشاره میکنیم به اولی که تقدم بلحق، بعد میگه الی الثانی چند سطر پوینته که تقدم بلحقی است. بأن الحق باعتبار تجلیه فی اسمائی و تنزلی فی مراتب شؤونی التی هی انحاء وجودات الاشیاء یتقدم و یتأخر خبر انس. حق باعتبار تجلیش در اسمائش و تنزل حق در مراتب شؤونش، مراتب شؤونی که انهای وجودات اشیاء هست، به این اعتبار حق هم تقدم دارد هم تأخر دارد. اون هم تقدمهای به ذاته ها. حق در مرتبه احدیت تقدم داره بر حق در مرتبه واحدیت. حق در مرتبه واحدیت یعنی اسما و صفات و عیان ثابته تقدم دارد بر حق در مرتبه عقول. حق در مرتبه عقول تقدم دارد بر حق در مرتبه مثال و حافظه. لا بشه این آخرین تقدم تأخیر به ذاته اصلا نبشه این آخر، این تقدم تأخیر به زمان و به رتبه و به شرف و به طبع و به علی، یعنی اصلا به ذاته. فلا یتقدم متقدمون ولا یتأخر متأخرون الا بالحق. متقدم تقدم پیدا نمی کنن مگر به حق، متأخر تأخر پیدا نمی کنن مگر به حق. اونم حقی که لازم است و قضای حتمی ها، یعنی حتما حق در اعیان ثابته تقدم دارد بر حق در مثلا تعینات استجلایی. و الاسانی تقدم بالحقیقه، نه بالا گفت نشیر الالاول، نحن نشیر الاسانی تقدم بالحقیقه. به ان الجائل و المجهول اذا کان لکل منهما شیئیتون و وجودون. میفهمه جائل و مجهول وقتی برای هر یک از این دو تا شیئیتی باشه وجود داره. شیء اینجا یعنی ماهیت ذات. هر یک از جهان مجاری ذاتی داره وجود داره. فتقدم الشیئیه علی الشیئیه من جهت اتصاف ما بالوجود. تقدم به ذات. می‌فرماید تقدم شیئیت بر شیئیت، تقدم شیئیت جائل بر شیئیت مجعول از جهت اتصاف این دو تا شیئیت به وجود، این تقدمش به ذاته. یعنی ذات جائل در اتصافش به وجود تقدم دارد بر ذات مجعول به جهت اتصاف به وجود، تقدمش به ذاته. حکم عقل بدای این تقدم رو می‌فهمد. حالا سبان کان به تب ممکنه تقدم به طبع باشه، مثل تقدم واحد بر اثنین علت ناقص بر معلوم، یا تقدم به علیت باشه علت تام بر معلوم. یعنی تقدم به طبع و تقدم به علیه از یه جهت تقدم به ذات هم دارن، از یه حس تقدم به طبع از حس تقدم علت ناقص بر معلوم، از یه حس تقدم به علیه از حس تقدم علت تام بر معلوم، اما از یه حس تقدم هر این دوتا، یعنی تقدم به طب و به علیه، از یه حس تقدم به ذات هم دارن. چرا؟ چون ذات علت به لحاظ اتصال به وجود تقدم داره بر ذات معلوم به جهت اتصالش به وجود. و تقدم نفس الوجود، اون تقدم شیئیت به شیئیت بودا. حالا دو، و تقدم نفس الوجود علی الوجود، تقدم وجود بر وجود میگن تقدم به حقیقه، تقدم وجود علت بر وجود معلوم. پس دقت بفرمایید اینجا در واقع ملا صدرا بین تقدم به ذات با تقدم به حقیقه یه فرقی گذاشته. تقدم به ذات یعنی تقدم الماهیه علی الماهیه به اتصافه ما به وجود، درست شد؟ حالا چه تقدم مصداق تقدم به طب، تقدم به لیلیه باشه. اما تقدم و نفس الوجود علی الوجود، این معنی بر اساس معنی اصالت وجود دیگه، یعنی شما اگر اصالت ماهوی شدی، تقدم الماهی علی الماهیه به اتصاف ما به وجود، این میشه تقدم به ذات اصالت ماهوی نشد. اما اگر اصالت وجودی شدی دیگه نمیگه تقدم الماهی علی الماهیه، میگه تقدم الوجود علی وجود، و این میشه تقدم به حقیقت. این تقدم به حقیقت بر اساس مبنای اصالت وجوده. خب شما دو تا رو گفتید، تقدم الماهی علی الماهیه رو گفتید که گفت تقدم به ذات، تقدم الوجود علی الوجود هم گفتید که تقدم به حقیقت است. خب تقدم الوجود علی الماهیه رو چی میگی؟ یا به اما تقدم الوجود علی الماهیه فلیس مرجعه الا الی کون الوجود موجودن به ذات و الماهیه موجودتون بالعرض، در تقدیر بگیرید که حال شخص و ذل شخص او عکس شخص فی المرآه، مثل شخص رو در نظر بگید با سایه، شخص رو در نظر بگید و عکسش که در آینه هست، دیگه تقدم وجود بر مایت بازگشتش به این است که وجود موجود به ذات است و ماهیت موجود به عرض است. یعنی ماهیت مثل چطور شخصی سایه داره یا عکسی داره در آینه، ماهیت میشه سایه وجود، عکس وجود. توجه دارید؟ عرض کردم خدمتتون اینجا ملا صدرا نگفت که به هر حال تقدم وجود بر ماهیت در تحقق آیا تقدم به ذات یا تقدم به حقیقت است. تقدم الماهی علی الماهیه شد به ذات، تقدم الوجود علی الوجود شد به حقیقت، اما تقدم الوجود علی الماهیه است چه سنخی؟ اینجا چیزی نگفته، ولی میشه ملا صدرا حالا در اسفارم فکر میکنم دوستان رو مراجعه کنن، فکر میکنم چون ماهیت و تابع وجود فرع وجود گرفته، از اینم از سنخ تقدم به حقیقت میدانه. تقدم الوجود تقدم بالحقیقه مبناش اصالت وجوده، تقدم بالحقیقه مبناش اصالت وجوده. بر اساس این مبنا ازاد تقدم الوجود علی الوجود میشه بالحقیقه، تقدم الوجود علی الماهیه چون اینه مبنای اصالت ماهیت اصالت وجود مبناش هست، میشه گفت اینم از سنخ تقدم بالحقیقه هست. اما تقدم الماهی علی الماهیه بر اساس اصالت ماهیت دیگه اینو نمیگه تقدم به حقیقت، میگه تقدم به ذات. بله. نه نه این بالحقیقه باید درست باشه. شما عبارتون تقدمون بالحق، نه نه این باید بالحقیقه باشه. هرچند تقدم الوجود علی الوجود به این معنا که وجود حق به اعتبار مرتبه تقدم داشته باشه و به اعتبار مرتبه دیگه تأخر، اینو تقدم تأخر بالحق میگن. توجه دارید؟ از یک حیث بالحق، از چه حیث؟ از این حیث که خود حق هم در مرتبه اول هم در مرتبه دوم، از خود حق هم تقدم داره هم تأخر، این میشه بالحق. اما اگر نه دو تا وجود رو با هم لحاظ کردید، تقدم یکی بر دیگری رو، وجودشون تقدم وجود یکی بر وجود دیگری میشه بالحقیقه. از اینجا باید بالحقیقه باشه نه بکنه. اصلا الله محمد باشه.